ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. درود، من بنیامین صدر و همکارانم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در روز پنج شنبه 16 فروردین 1403، در روزی که مهمترین خبر شاید ناآرامی های خونبار در چند شهر سیستان و بلوچستان ایران باشه. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم جمشید زند.
با سلام. در حالی که بیش از 15 ساعت از آغاز حمله گروه جیش العد به چند مقر نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان می‌گذرد، یک مقام انتظامی این استان ادامه درگیری‌ها در سطح شهر چابهار را تایید کرد. علیرضا دبیری، جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان، پس از انتشار ویدیوهای متعدد از ادامه درگیری‌ها این موضوع را تایید کرد. خبرگزاری تسنیم ظهر پنج شنبه از کشته شدن 11 نیروی نظامی و انتظامی خبر داد. از سوی دیگر فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم از کشته شدن 16 عضو جیش العد خبر داده است. جزئیات این درگیری ها را تا لحظاتی دیگر در گزارش زنده رادیو فردا خواهید شنید. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی 853 نفر را اعدام کرده که بالاترین آمار طی 8 سال گذشته است. این سازمان با صدور بیانیه خواستار اقدام قاطع جهانی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده است. به گفته عفو بین‌الملل، تحقیقات حاکی از آن است که 481 مورد از اعدام‌های سال گذشته در ایران با جرایم مواد مخدر مرتبط بوده است، آماری که بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های سال گذشته در ایران را در بر می‌گیرد. این نهاد حقوق بشری همچنین در گزارش جدیدش حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرده که در پی اعتراضات زن زندگی آزادی با افزایش موارد مجازات‌های اعدام در صدد برآمده که ترس و وحشت را در جامعه نهادینه کند. عفو بین‌الملل تأکید کرده که آمار 853 اعدام حد اقلی است و تصور می شود که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بیشتر از این تعداد باشد. عفو بین‌الملل همچنین گفته است که ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان فعال است و طی کمتر از 3 ماه نخست سال جاری میلادی و تنها تا پایان اسفند ماه دست کم 95 نفر دیگر در ایران اعدام شدند. بیش از 350 کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار لغو همه احکام صادره و فشار علیه این کنشگران شدند. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، روز 8 فروردین خبر دادند که این فعالان حقوق زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بازداشت این فعالان، حکومت جمهوری اسلامی را به افزایش فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت‌جو متهم کرده است. با ادامه روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در ایران، دلار آمریکا از مرز 64000 تومان عبور کرد. پیش از ظهر پنج شنبه هر دلار آمریکا در بازار تهران به قیمت 64050 تومان معامله شد. این در حالی است که یک روز قبل هر دلار آمریکا حدود 63350 تومان بود. روز پنجشنبه نرخ برابری هر یورو هم در بازار غیر رسمی ایران 69550 تومان بود. و بنی گانس، عضو کابینه جنگی اسرائیل، روز چهارشنبه خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در ماه سپتامبر شد. به گفته آقای گانس، برگزاری انتخابات زود هنگام تا پیش از یک سالگی جنگ غزه باعث افزایش اعتماد شهروندان اسرائیلی و مشروعیت دولت این کشور در عرصه بین‌المللی خواهد شد. این سخنان همزمان با تشدید فشارهای داخلی و خارجی بر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بر سر تداوم جنگ در غزه مطرح شده است. در حالی است که بنیامین نتانیاهو برگزاری انتخابات در چنین شرایطی را خطری برای امنیت ملی دانسته و این درخواست را رد کرده است.
سپاسگزارم از جمشید زند برای خبرها. و اما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. درگیری‌های خونبار در سه شهر راسک، چابهار و سرباز بین اعضای گروه جیش العدل و نیروهای نظامی و انتظامی ایران، اختلاف در درون جمهوری اسلامی درباره چگونگی پاسخ به اسرائیل پس از حمله دوشنبه به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی و کشته شدن چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران، و درخواست یک حزب سیاسی، حزب ایران نوین، در پارلمان اروپا مبنی بر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی کشورهای غربی. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، ساعتها پس از حمله اعضای گروه جیش العدل و عملیاتشون در سه شهر راسک، چابهار و سرباز سیستان و بلوچستان ایران، خبرهایی از کشته و زخمی شدن تعدادی از سوی دو طرف، یعنی هم نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و هم اعضای گروه جیش العدل به گوش میرسه. در اینجا همکارم فرشته قاضی حضور داره تا برای ما از آخرین اتفاقات بگه که شرایط در این سه شهر چگونه است. فرشته سلام.
سلام بنیامین. اول دو نکته رو بگم. فرمانده نیروی زمینی سپاه و معاون امنیتی وزارت کشور از ساعت‌ها پیش میگفتن که اوضاع امنیتی در چابهار و راسک به صورت عادی تداوم داره، مشکل حل شده، اما همزمان جیش العدل میگفتش که توی چابهار درگیری‌ها ادامه داره. چند دقیقه قبل اینکه ما بیایم توی استودیو، علیرضا دلیری جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که درگیری مسلحانه در چابهار رسما پایان یافته، گروگان‌ها آزاد شدن و مهاجمان همگی کشته شدن. ما توی رادیو فردا نمیتونیم هیچ کدوم از این ادعاها رو تایید یا رد بکنیم. نکته دیگه این هستش که جیش العدل در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود، مشخصا از اونچه که شروع عملیات‌های زنجیره‌ای در شهرهای چابهار، راسک و سرباز عنوان کرده خبر داده بود. درباره راسک تا حالا هیچ فیلمی منتشر نشده از درگیری ها، نه از سوی خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نه از سوی حالوش و خبرگزاری هایی که منطقه رو پوشش میدن، و نه از سوی جیش العدل. میر احمدی معاون امنیتی استانداری سیستان بلوچستان گفته که به جز راسک و چابهار هیچ محل دیگری درگیری نبوده، یعنی سرباز درگیری نبوده. اما حالوش، خبرگزاری حالوش تو گزارشی گفته که افراد مسلح به پایگاه سپاه در دوراهی پارود واقع در شهر سرباز حمله کردند و درگیری‌های دیگری هم در این منطقه بوده.
خب اشاره کردی به این که در واقع منابع خبری جمهوری اسلامی از پایان درگیری‌ها خبر دادن. منابع خبری نزدیک به جیش العدل چه میگن؟ اونها میگن ادامه داره درگیری‌ها.
همین رو گفتم. مقام‌های فرمانده نیروی زمینی سپاه و معاون امنیتی وزارت کشور میگفتن پایان یافته، جیش العدل میگفت ادامه داره. ولی چند دقیقه پیش جانشین انتظامی سیستان بلوچستان که مصاحبه رسمی کرده گفته پایان یافته، هنوز از اون یکی منابع خبری دیگری نداریم و ما هم تو رادیو فردا نمیتونیم هیچ کدوم از این ادعاها رو تایید یا رد بکنیم. اما برگردیم به این که اصلا این اتفاق چی بوده. همونطور که گفتم، بیانیه‌ای که جیش العدل منتشر کرده از شروع عملیات‌های زنجیره‌ای و هماهنگ خبر داده. مقام‌های جمهوری اسلامی هم تایید کردن که جیش العدل دست به حملات هماهنگ علیه مقرهای نظامی و انتظامی زده. البته فقط راسک و چابهار رو تایید کردن. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان امروز گفته که حمله به چند مقر نظامی بوده در شهرستان راسک و چابهار که ساعت 10 شب چهارشنبه شروع شده.
دیشب.
بله. فرمانده نیروی زمینی سپاه هم گفته که عملیات مهاجمان از نیمه شب گذشته در شهرهای چابهار و راسک بوده که توی چابهار به گفته فرمانده سپاه دو منطقه درگیری اساسی بوده. یکی دریابانی، اونجایی که مقر سپاه است، و یکی هم کلانتری 11 چابهار.
خب الان آخرین آمار کشته های دو طرف چه هست؟
خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی و مقام‌های محلی گفته که 11 مأمور نظامی و انتظامی، یعنی 2 مأمور فراجا، 2 مأمور مرزبانی و 7 نیروی سپاه و بسیج مردمی در این حملات کشته شدند. این چیزی است که این گفته ایشونه. 3 تن از کشته شدگان از پاسداران سپاه القدیر یزد هستند. جانشین کلانتری 11 چابهار هم در حمله به این کلانتری کشته شده. اما بر اساس گزارش هایی که هم فرمانده سپاه در مصاحبه عنوان کرده هم بقیه مقامات، 16 مهاجم که اونها از سوی این مقامات تروریست خونده شدن هم کشته شدن. در واقع امور رسمی
جمهوری اسلامی هست.
دقیقا 16 مهاجم هم کشته شدن. البته گفتن که تعداد زخمی ها زیاده و ممکنه تعداد کشته شده ها هم از سوی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی و هم از سوی مهاجمان افزایش داشته باشه. این رو هم گفتن که مهاجمان از جلیقه های انتحاری استفاده کردن و این جلیقه ها رو منفجر کردن. ویدیوهای متعددی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، توی خبرگزاری‌های داخل ایران هم همینطور، که توی این ویدیوها صداهای انفجار و تیراندازی‌های بسیار شدیدی به گوش میرسه. و اونطور که معاون امنیتی وزارت کشور آقای میرحمدی گفته، مهاجمان می‌خواستن که مقرهای سپاه رو در چابهار و راسک تصرف بکنن که موفق نشدن. گفته در محاصره بودن و کلن عملیات اونطور که اینها میگن پایان پذیرفته. و میگم، باز تاکید میکنم، ما تو رادیو فردا نمیتونیم تایید یا رد بکنیم.
معمولا هم اینگونه هست که در اینگونه مواقع و درگیری ها هر دو طرف آمار و اطلاعات دقیقی منتشر نمی کنن، به خاطر اینکه طرف مقابل در واقع سوء استفاده نکنه یا باعث خوشنودی طرف مقابل نشه. بنابراین نمیشه که آمار رو، به خصوص آماری رسمی که اعلام شده رو، الزاماً تایید یا رد.
البته بنیامین، اینو بگم در مورد نیروهای نظامی انتظامی که کشته شدن، الان خبرگزاری‌های داخل ایران با تصویر عکس اونها و اسم و عنوانشون دارن یکی یکی منتشر میکنن. یعنی حداقل 11 تصویر تا الان منتشر شد.
سپاسگزارم ازت. ممنون. و اما در ادامه این مجله خبری رادیو فردا، نگاهی خواهیم کرد به تحولات اخیر منطقه بعد از حمله اسرائیل به ساختمان منتسب به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق. با گذشت چند روز از زمان حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، مقام‌های ایرانی و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی رویکرد واحد و یکسانی درباره چگونگی پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل از خودشون نشون ندادند. سعید جعفری در گزارش خودش نگاهی کرده به این موضوع.
انتقام سخت، عبارتی آشنا که مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از هر عملیاتی که به کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه می‌انجامد از آن سخن می‌گویند. این بار هم بعد از حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، حالا این فریاد بار دیگر بلند شده است. اما در میان مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت بر سر کمیت و کیفیت آن اتفاق نظری وجود ندارد. روزنامه کیهان در سرمقاله روز پنجشنبه خود انتقام را قطعی می داند. این روزنامه به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری در این یادداشت می نویسد:
پاسخ به اسرائیل قطعی است و هیچ اختلاف نظری در مورد آن وجود ندارد. اما چگونگی و شدت آن، همینطور زمان و مکان آن اهمیت زیادی دارد. پاسخی که ایران می دهد باید طوری باشد که در محاسبات دشمن نیامده باشد. در این صورت قطعاً بازدارندگی لازم را خواهد داشت. زمان هم مهم است و این پاسخ باید تا زمانی که خشم مقدس ایرانی با غیرت وجود دارد داده شود، یعنی با قید فوریت.
اما همه جریان‌های نزدیک به حاکمیت در ایران مانند کیهان نمی‌اندیشند. روزنامه همشهری وابسته به علیرضا زاکانی، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی و شهردار کنونی تهران، در شماره روز پنجشنبه خود از تحلیل‌های زیاد در فضای مجازی درباره انتقام سخت انتقاد کرد. این روزنامه در مطلب خود در این خصوص می نویسد:
این که ایران کی بزند، کجا را بزند، چه کند یا نکند، نیاز به توصیف صحنه مبارزه دارد. چطور در حالی که بخش گسترده ای از جنگ را اساساً نمی دانید، درباره جزئیات انتقام اظهار نظر می کنید و از آن زشت‌تر آنکه با مطالبات و اظهار نظرهای بر مبنای مجهولات مختلف، چطور بی‌اعتمادی به فرماندهان ایران را در صحنه رسانه ترویج می کنید؟ چرا اصرار دارید نقش دشمن را تکمیل کنید؟
بلافاصله پس از انجام حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، علی خامنه ای در پیامی تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی اسرائیل را از آنچه او جنایت نامیده بود پشیمان خواهد کرد. با این حال خامنه ای در دیدار روز چهارشنبه با گروهی از مسئولان دولتی در ملاقاتی که بخش اعظم آن به مسئله حجاب پرداخته شد، هیچ اشاره‌ای به این اتفاق و تنش‌ها با اسرائیل نکرد. حساب توییتری خامنه ای البته چهارشنبه شب در پستی به زبان عبری مطابق معمول برای اسرائیل خط و نشان کشید و بخشی از همان پیام مکتوبش را به اشتراک گذاشت. همچنین روز چهارشنبه سایت بصیرت، نشریه معاونت سیاسی سپاه، در گزارشی مفصل به موضوع حمله اسرائیل و کشته شدن محمد رضا زاهدی، فرمانده ارشد سپاه پرداخته و در پایان تاکید کرده بود که جبهه مقاومت پاسخی فوری، همسط، راهبردی و مطمئن به این حمله نشان خواهد داد. با این حال این نشریه اضافه کرده بود که هدف نتانیاهو از این اقدام کشاندن پای ایران و آمریکا به این درگیری است که به گفته این رسانه معاونت سیاسی سپاه هرگز محقق نخواهد شد. مجموعه این اظهارات و تحلیل‌ها احتمالاً نشان می‌دهد که نه تنها بر سر نوع و سطح واکنش بین مقام‌های ایرانی اختلاف نظر وجود دارد، که حتی در خصوص اینکه آیا ورود مستقیم ایران به این درگیری می‌تواند تصمیم منطقی باشد یا خیر، هم اشتراک نظری وجود ندارد و احتمالاً گروهی از درون سیستم ترجیح می‌دهند که پاسخ به اسرائیل از سوی گروه‌های نیابتی وابسته به ایران انجام داده شود تا ریسک درگیری گسترده‌تر به پایین‌ترین حد برسد.
گزارشی بود درباره اختلاف نظر درباره چگونگی پاسخ دادن جمهوری اسلامی به حمله دوشنبه منتسب به اسرائیل در دمشق که به کشته شدن چند فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی هم منجر شد. اما درباره حمله دیشب گروه جیش العدل و عملیاتشون در سه شهر راسک و چابهار و سرباز گفتگویی داشتم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، و از او پرسیدم که آیا تا به حال همچین حمله‌ای با همچین ابعادی اتفاق افتاده بود در چند شهر مختلف یا خیر. مهدی نخل احمدی:
از سال 92 که جیش العدل اعلام موجودیت کرد، حملات متعددی انجام شد در منطقه سیستان و بلوچستان توسط این گروه، اما تقریبا میشه گفت که این حمله که خودشون اون رو یک حمله هماهنگ و گسترده نامیدن، در این سطح و ابعاد انجام ندادن. یعنی حملاتی که انجام شده بیشتر در حد بمب‌گذاری در جاده ها و برخی از پایگاه های بسیج، سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی می بوده. اما از شب گذشته ما شاهد این هستیم که حداقل سه شهر درگیری های انجام شده و به این معنا هست که شاید بشه گفت که این گسترده ترین حمله ای است که از طرف جیش العدل انجام شده.
الان با توجه به این قضیه به نظر میرسه که جیش العدل در واقع بیشتر بخواد مانور تبلیغاتی بده روی این ماجرا. با توجه به این موضوع چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این اتفاق برای مردم اون منطقه و اساسا تحولات سیاسی که در بلوچستان ایران رخ میده؟
خود جیش العدل صحبت از این کرده که این حملات و حملاتی که در گذشته انجام شده در پاسخ به سیاست‌های تبعیض‌گرایانه جمهوری اسلامی نسبت به مردم، خصوصا مردم بلوچ در سیستان و بلوچستان هستند. اما از طرفی ما خب به صورت تجربی شاهد این هستیم که بعد از چنین حملاتی نه تنها جمهوری اسلامی تجدید نظر نکرده در امورات خودش و سیاست‌های خودش در منطقه، بلکه دست به یک تقابل نسبت به شهروندان معمولی کرده. به شکل ثابت همواره بعد از چنین حملاتی ما شاهد این هستیم که فضای امنیتی اغلب تشدید شده، تعداد اعدام‌ها افزایش پیدا کرده و در نهایت به هر حال این چنین حملاتی و رفتارهای نهایتاً باعث شده که به هر حال فضا در خود منطقه سیستان بلوچستان و برای مردم بلوچ یک مقدار سخت‌تر و آسیب زننده‌تر باشه در نهایت.
دیدگاه مهدی نخل احمدی رو شنیدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، درباره اتفاقات چند ساعت گذشته در سه شهر راسک و چابهار و سرباز، تقابل‌های خونینی که بین گروه جیش العدل و ماموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی رخ داده.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و من بنیامین صدر همراه شما هستم در این بخش خبری تحلیلی. اما پنجشنبه امروز 16 فروردین همایشی با عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه نهاد دولت ملت که سازمانی تروریستی از سوی حزب ایران نوین و چند حزب اروپایی در پارلمان اروپا و در شهر بروکسل برگزار شده. در این همایش سندی که از سوی حزب ایران نوین تهیه شده مبنای تحلیل نقش سپاه پاسداران به عنوان نهادی که تروریستی عنوان شده خواهد بود. ساعتی پیش و دقایقی پیش گفتگویی کردم با حامد شیبانی راد، دبیر نخست و رئیس کمیته اجرایی حزب ایران نوین، و پرسیدم که هدف به طور مشخص چیست و میزبان حزب ایران نوین در پارلمان اروپا چه احزابی هستند. حامد شیبانی راد:
حزب ایران نوین با همراهی گروه پارلمانی ECR که احزاب محافظه‌کار اروپایی است، این کار کردیم. مخصص یورپین کانسرواتیو اند ریفورمیست، یک گروه پارلمانی است و اونها قبول کردن که میزبان ما باشن در پارلمان. برای این
درخواست شما به طور مشخص چه هست، از چه کشورهایی هست و برای چه
کارزاری هستش که از امروز در واقع کلید میخوره و شروع میشه که بتونیم فشار بیاریم خصوصا به اروپایی ها در مرحله اول. تو مرحله بعدم که خب تمام کشورهای غربی که سپاه رو به هر دلیلی تو لیست تروریستی نمیذارن بتونید تحت فشار قرار بدید. خود این سند از یک کیس استرالیا شروع شده. در استرالیا بهانه‌ای که آورده شده این بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد از دولت ملت است و در قوانین ما هیچ نهاد از هیچ دولت ملت نمیتونیم در لیست تروریستی قرار بدیم. این بودش که یه عده‌ای از ایرانی استرالیایی تصمیم گرفتن که بیان و یک سندی تهیه بکنن و نشون بدن که سپاه ذاتاً یه ارگان تروریستیه و با حزب ایران نوین در میان گذاشتن و با همکاری دفتر استراتژیک حزب ایران نوین سند تهیه شد. سندی هستش که نسخه الکترونیکش هم در وبسایت حزب ایران نوین وجود داره و ما طی این کارزار می‌خوایم محتوای این سند رو به اطلاع سیاستمداران غربی برسونیم که بتونن یه جور دیگه‌ای به سپاه نگاه بکنن و به انقلاب اسلامی. در واقع انقلاب اسلامی دیگه اصلا جهانی است، هدفش برای گسترشش در سطح جهانه و جمهوری اسلامی محدود نظام اسلامی در ایران هست. در خود لوگوی سپاه یک کره زمین می‌بینید، عکس کره زمین، مشابهش در هیچ گروه نظامی دیگه، در هیچ شناسه دیگه دیده نشد که سمبل یونیورسیتی داشته باشه، جهانی داشته باشه تو خود سمبل خودش. و اینکه نام ایران هم که اشاره نشده و نام هیچ کشور دیگه اشاره نشده، هیچ دولت ملتی، خود سپاه گفته بوده که سپاه محدود هیچ مرز جغرافیایی و سیاسی نیست و ما میخوایم که انقلاب اسلامی به جهان گفته بده. مجموع این هاست که میخوایم اینا رو روی میز غربی ها بگذاریم که دیگه بهانه‌ای نداشته باشن که بگن که ما نمیتونیم یک نهاد از یک کشور رو تروریستی اعلام بکنیم.
کارزاری که قرار هست شروع بشه از امروز و در واقع درخواست مشخصش هم قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی هست. این کارزار آیا محدود به اتحادیه اروپا میشه یا کشورهای دیگه‌ای مثل کانادا یا استرالیا یا آمریکا رو هم در بر میگیره؟
حتما در بر میگیره. کارزاری خواهد بودش که سعی کنیم در سطح جهان انجامش بدیم، به حد توانمون بتونیم اثرگذار باشیم. نه صرفا اتحادیه اروپا نیست، ولی به هر حال میدونیم که دو نیرویی که تاثیرگذارن در سیاست خارجی امریکا و اتحادیه اروپا، حالا بیشتر از استرالیا، کانادا، کشورهای دیگه، امریکا مشکل حل شدشون در سال 2019 ایالات متحده سپاه رو در لیست گروه‌های خارجی تروریستی قرار داده، اما اروپا تفره میره. فشار بر اروپا خواهد بود اما محدود به اروپا نخواهد بود. سعی می‌کنیم که به همه کشورهای غربی این کارزار رو گسترش بدیم.
گفتگویی بود با حامد شیبانی راد، رئیس کمیته اجرایی حزب ایران نوین، درباره درخواست این حزب که امروز در پارلمان اروپا مطرح شده مبنی بر تروریستی اعلام شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما قیمت دلار آمریکا در صبح امروز پنجشنبه 16 فروردین در بازار آزاد ارز یک رکورد تاریخی بر جا گذاشت و از مرز 64 هزار تومان هم عبور کرد. این در حالی که قیمت سکه و یورو هم در بازار آزاد ایران با افزایش روبرو بوده. پویان مکاری نگاهی کرده به این اتفاق.
در ادامه صعود قیمت ارزهای خارجی، دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با ثبت یک رکورد تاریخی دیگر از مرز 64 هزار تومان عبور کرد. تا زمان انتشار این خبر در پیش از ظهر پنجشنبه 16 فروردین ماه، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران 64 هزار و 50 تومان معامله می شود و با نوسان زیاد روبروست. قیمت دلار آمریکا که به عنوان ارز معیار معاملات بین‌المللی در ایران محسوب می‌شود، دیروز حوالی ظهر 63,350 تومان بود. قیمت سکه بهار آزادی نیز روز پنجشنبه با ثبت رکورد تاریخی دیگری از 41 میلیون تومان عبور کرد و نرخ سکه امامی نیز به 45 میلیون تومان رسید. ریال ایران طی 2 ماه گذشته بیش از 15% از ارزش خود را از دست داده و از زمان حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، افت ارزش ریال ایران نیز شدت گرفته است. بر اساس خبر وبسایت‌های غیررسمی که بهای ارزهای خارجی در بازار ایران را ثبت می‌کنند، روز پنجشنبه همچنین هر یورو در بازار آزاد ارز ایران حدود 69550 تومان معامله می‌شود. مقامات ایران توضیح نمی‌دهند چرا ارزش ریال ایران طی 2 ماه گذشته به شدت سقوط کرده، اما آمارهای گمرکی حاکی از شدتگیری تراز منفی تجارت کشور است. در میانه تعلل گمرک ایران برای انتشار گزارش تجارت خارجی کشور در اسفند ماه پارسال، آمارهای پیشین گمرکی نشان می‌دهد در 11 ماه گذشته کشور با تراز منفی بی سابقه 15 میلیارد دلاری در تجارت غیر نفتی مواجه شده است.
گزارشی بود درباره سقوط ارزش پول ملی ایران، سقوط روزافزون ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در حالی که روزانه بسیاری از مردم جهان در صف انتظار برای پیوند عضو هستند و ممکنه جانشون رو هم از دست بدن، دستاوردی تاریخی در بیمارستانی در ایالات متحده حاصل شد. بیماری که کلیه یک خوک به او پیوند زده شده بود، بدون نیاز به دیالیز به خانه بازگشته. اردشیر طیبی گزارش میده.
نخستین انسانی که پیوند کلیه اصلاح شده خوک بر روی او انجام شده از بیمارستان مرخص شد. این مرد 62 ساله روز چهارشنبه 2 هفته پس از عمل جراحی پیشگامانه خود در بیمارستان عمومی ماساچوست در آمریکا به خانه بازگشت است. پیوند عضو از خوک‌های اصلاح ژنتیکی شده در گذشته با شکست مواجه شده بود و این موفقیت توسط دانشمندان به عنوان نقطه عطفی تاریخی در زمینه پیوند عضو مورد استقبال قرار گرفته. در بیانیه‌ای که توسط بیمارستان دانشکده پزشکی هاروارد در شهر بوستون ایالات متحده منتشر شده آمده است که فرد بیمار که ریچارد اسلیمن نام دارد، با مراحل نهایی یک بیماری کلیوی مبارزه می‌کرد و نیاز مبرمی به پیوند عضو داشت. عمل پیوند بر روی این بیمار در روز 16 مارس انجام شد و 4 ساعت به طول انجامید. پزشکان می‌گویند کلیه جدید این فرد حالا به خوبی کار می‌کند و دیالیز نمی‌شود. آقای سلیمان نیز در بیانیه‌ای گفت که ترک کردن بیمارستان و رفتن او به خانه یکی از شادترین لحظات زندگیش بوده. او گفته از اینکه می‌تواند از بار دیالیز که سال‌هاست کیفیت زندگیش را تحت تأثیر قرار داده فارغ شود و وقت خود را با خانواده و دوستانش بگذراند، هیجان زده است. آقای سلیمان پیشتر یک کلیه انسان را از یک اهدا کننده متوفا دریافت کرده بود، اما این پیوند سال گذشته با شکست مواجه شد و پزشکان ایده پیوند کلیه خوک را مطرح کردند. کلیه خوکی که این بیمار دریافت کرده توسط شرکت داروسازی ای جنسیس مستقر در کمبریج اصلاح ژنتیکی شده تا ژن‌های مضر خوک را حذف کنند و ژن‌های انسانی خاصی را برای بهبود سازگاری با انسان به آن اضافه کنند. بیمارستان محل انجام این پیوند عضو پیشتر در سال 1954 نخستین پیوند موفقیت آمیز کلیه در جهان را نیز انجام داده بود. بر اساس داده‌های یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی که برای به اشتراک گذاری اعضای پیوندی فعالیت می‌کند، بیش از 100 هزار آمریکایی به پیوند عضو نیاز دارند. با این حال تعداد اهدا کنندگان در سال 2023 حدود 23500 نفر بود. تخمین زده می‌شود که روزانه فقط در ایالات متحده 17 نفر در صف انتظار برای پیوند اعضا جان خود را از دست می‌دهند و کلیه رایج‌ترین عضو مورد نیاز برای این افراد است. در ایران نیز سالانه 10,000 نفر جان خود را در صف انتظار برای پیوند عضو از دست می‌دهند.
اما امروز خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی یاد حمیدرضا روحی، مدل و شهروند جوان ایرانی که ساکن تهران بود و در شامگاه جمعه 27 آبان 1401 در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی با شلیک ماموران حکومت کشته شد رو به بهانه زادروزش گرامی داشتند. او به دلیل فیلمی که بر یک موتور سواره و تکه‌ای از آهنگ قاف رو میخونه به پسر باران هم مشهور شد، حمید رضا روحی. من بنیامین صدر با شما در اینجا خداحافظی میکنم. ممنون از اینکه با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.